چون بگیرید که امروز اگر
شما به ازاش در فضا واقعی احساسات دوستان حداقل چیزهایی دارن.
آیا قبول دارید که خیلی از شرایط کشور ما سند سازی توش هست؟ و من میشه به من بفرمایید چرا باید اقتصاد ترکیه، یونان، کانادا در رابطه با مسائل ملکی از جانب ما ایرانی ها اینقدر رشد بکنه؟
نه مسئله که شما درست میفرمایید.
خب اگه من درست میگم که من با هر کدوم جواب مطلق من با هر عزیزی که صحبت میکنم همه میگن که چه با نماینده مجلس چه با عزیزان قوه اجرایی من هر جایی که صحبت میکنم یا هر برنامه‌ای که هستش همه میگن درست میگی ولی نمیدونم چرا تهش یه چیز دیگه میشه.
نه نه منظور اینه که شما مسئله که میفرمایید درسته. نتیجه اول حاصل 46 سال که نیست، حاصل بیش از 70 80 سال، یعنی مدیریت در اون ریلی که میفرمایید خیلی قبلتر از انقلاب تغییر
کرد،
یعنی صرفا به بحث انقلاب
لزوما نداره. آقای ملاقاتی فهمه ما 46 سالشو دیدیم.
ما آره من 46 سال من از روز اول انقلاب تا امروز دیدم.
به نظر
ایشون
استاد ما هستن
سنشون بالاتره، حالا اگه بله حتما ما تا 46 سالو دیدن یعنی تجربه کرده. آقای مسلم من از نگاه دقیق و کارشناسی که ارائه دادید خیلی متشکرم.
سلامت
استاد ملاقاتی مثل همیشه سوالات بسیار دقیقی رو از جناب عالی پرسیدم. از هر دو بزرگوار ممنونم از اینکه شما روشنگری کردید و آقای مناقبی هم ته جاده رو نشون دادن. متشکرم آقای مصطفی.
دل مردم رو گفت. من به عنوان یه فردی که باطی مردمم و از مردم هستم اون چیزی که عقلم به عنوان یک شهروند میتواند غلط باشد.
متشکرم آقای مصطفی از شما تشکر و خداحافظی میکنم. خداحافظتون باشه. زنده باشید. آقای مناقبی از شما متشکرم.
قربون شما. سالم باشید.
تشکرم. همتنان عزیز از شما ممنونم که تراز رو شنیدید. البته گفتیم و خندیدیم، حالا میگه این خنده خنده نبود، شما هم خنده نبینید ولو اینکه صدای خنده شنیدید. اون چه تقدیمتون شد حاصل تلاش همکاران من بود در اتاق فرمان، تهیه کننده نادر بنی صفار و صدا و بردار خانم مهندس ستاره حمیدی. خدا نگهدار.
پریشان گریه کن. پیام ولایت.
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی. 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدند، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتند. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می‌کردند تحت عناوین گوناگونی، به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان. یا اگر هم میگفتن به شکل آبرومندانه میگفتن رفتار ایران میخواهیم عوض بشه. گذشته ها اینجور حرف میزدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم. این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه. مثلا حرف گوش کن باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع رو داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت این دشمنی ها به خاطر این.
سپاسگزارم از همراهیتون. اما نوبت رسیده به برنامه سایه روشن که با همدیگه شنونده خواهیم بود.
سایه روشن،
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده.
سایه روشن،
سایه روشن.
نهادها در جامعه یک ویژگی پایداری و مانایی دارند. نهادهای آموزش و پرورش و خانواده نیز در زمره چنین تعریفی هستند. حتی قبل از تشکیل زندگی اجتماعی انسانها نیز وجود داشتند. امروز بخش مهمی از تربیت نسلهای جوان و نوجوان بعد از خانواده از طریق نهاد آموزش و پرورش صورت می‌گیرد. آموزش و پرورش با یادگیری مهارت‌های زندگی، دانش و هنجارهای جامعه پذیری فرد را برای زندگی سالم آماده می‌کند. از سوی بسیاری مجرمان و خلافکاران وقتی مورد روانکاوی قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود به خوبی مورد تعلیم و تربیت قرار نگرفتند. با این مقدمه در برنامه امروز سایه روشن درباره چگونگی اهتمام ویژه به مسائل آموزش و پرورش و تقویت بُعد اجتماعی آن از سوی متولیان می‌پردازیم.
بنده بارها تکرار کردم که ما هر چه برای آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم، این در واقع سرمایه گذاری است، هزینه نیست. مثل ایجاد یک زمینه برای سود چند برابر است. خوشبختانه رئیس جمهور محترم به این معنا معتقدند. وزیر محترم هم جزو مدیران برجسته آموزش پرورش هستند. ایشون هم کاملا با مسائل آموزش پرورش آشنا. اینها فرصت، امیدواریم از این فرصت ها استفاده بشه. اونچه که ایشون بیان کردن، بعضی از کارها شروع شده، بعضی از کارها بناست شروع بشه. تأکید من، توصیه من این است که پیگیری رو اصل بدانید. من همیشه به مدیران و مسئولین کشور این توصیه رو دارم. خیلی از مسئولین میان اینجا حرفای خوبی میزنن، صحبتهای خوبی میکنن، لیکن خروجی اون حرفا دیده نمیشه. پیگیری کنید که این فکرهای خوب، این نظرات درست و دقیق نسبت به آموزش پرورش یکایک پیگیری بشود و تحقق پیدا کند. البته ما در مورد آموزش پرورش دنبال نتایج کوتاه مدت نیستیم، طبیعت آموزش پرورش این نیست، اما حرکت و روال باید نشان بده که ما چیکار داریم میکنیم، به کجا داریم میریم.
با سلام، من محمد فیروزی هستم و اینجا برنامه سایه روشن هستش. ما به روال هر روز یک موضوع اجتماعی رو قرار هست در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار بدیم و مهمانانی هم به صورت حضوری و در خلال برنامه مهمانانی به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. در این برنامه هم با توجه به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب که در تاریخ اردیبهشت ماه امسال در واقع ایراد فرمودند، به اهتمام ویژه به مسائل آموزش و پرورش و تقویت بُعد اجتماعی اون و البته اینکه چگونه می شود این کار را انجام داد، چه راهکارهایی داره، چه تأثیراتی داره و البته چه شرایطی آسیب‌هایی مورد در واقع توجه و در کانون توجه به آموزش و پرورش وجود داره که ممکنه این هدف‌ها به راحتی فراهم نشه، قرار هست راجبش بحث بکنیم و کارشناسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند و هم کار کردن هم مطالعه کردن و دارای دانش در این حوزه. دو مهمان داریم، سرکار خانم ژما جواهری پور، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران. ایشون معتقد هستند که همه مشکلات زمانی حل میشه که روی چند بُعد توجه ویژه بشه. بحث آموزش و پرورش از نگاه ایشون میتونه بر ابعاد موضوعات اقتصادی، عدالت و مهارت‌های اجتماعی توجه تأثیر داشته باشه. و البته قاسم یزدان پناه، مشاور اسبق وزیر آموزش و پرورش و کارشناس در این حوزه هم مهمان دیگر ما هستن به صورت حضوری و ایشون معتقد هستن آموزش و پرورش رکن اصلی در تربیت فرزندان این کشور هستش. خدمت هر دو مهمان بزرگوار عرض سلام دارم و تشکر میکنم بابت حضورشون. به رسم ادب و احترام میخوام که با خانم جواهری پور گفتگوم رو آغاز بکنم. ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما، یه مقدار برامون توضیح بدید این که دیدگاهی که دارید راجع به حل مشکلات و جوانب مختلفش این به چه صورتی هستش تا برسیم به بحث بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای فیروزی و همینطور شنوندگان خوب برنامه خوبتون. ممنون و متشکر هستم که آموزش پرورش رو از دیدگاه بسیار بسیار مهمی، از دیدگاه اجتماعی اون در این برنامه بررسی می‌فرمایید. جنبه‌ای که شاید کمتر در مورد اون صحبت شده و نقشی که آموزش پرورش در تربیت اجتماعی دانش آموزان و حتی در جایی خانواده‌های اونها داره. آموزش پرورش با توجه به همه جانبه نگری اون و یکی از انسان محورترین دستگاه‌های اجرایی کشور، در همه ابعاد زندگی یک فرد تاثیرگذاره. یکی از جنبه‌های بسیار مهم اون جنبه اجتماعی آموزش پرورش هست و این جنبه وقتی نقش خودش رو بیشتر نشون میده که شما ملاحظه میکنید ساعت زیادی از زندگی و زیست روزانه یک فرد در سنینی که سنین اصلی یادگیری هست، در مدرسه، در کالبد مدرسه و در زیر ساختی به نام مدرسه و با الگویی به نام معلم در حال شکل گیری هست. اینجا یعنی اولین اجتماعی که یک دانش تجربه میکنه، اولین اجتماعی که زندگی کردن در اون رو یک فرد اجتماعی تجربه میکنه در سنین کودکی، نقش بسیار ماندگاری در رشد اجتماعی یک دانش آموز و یک کودک داره.
متشکرم از شما خانم جواهرپور بابت مقدمه خوبتون و بسیار هم پر انرژی اشاره کردید. به هر حال امیدواریم که تا پایان برنامه با این انرژی، البته انرژی هم که بعدش آقای یزدان پناه منتقل میکنن، بحث خوبی رو داشته باشیم. آقای یزدان پناه، شما اگر بخواید به عنوان مقدمه بحث حالا راجع به بعد اجتماعی آموزش و پرورش، حالا بحث تقویتش بخواید صحبت بکنید، چه هستش؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، سرکار خانم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که این فرصت زنده رو در باره یکی از مهمترین مسائل آموزش پرورش که محور توسعه کشور هست در اختیار بنده و مهمان گرامی قرار دادید. واقعیت اینه که در سالهای اخیر آموزش پرورش ما دچار نوعی سردرگمی و فرسودگی ساختاری شده. معلم خسته است، دانش آموز سردرگمه و خانواده ها نگران. ما با پدیده‌ای به نام بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به مدرسه مواجهیم. بسیاری از مردم با تکنولوژی‌های جدید، با تغییر روش مدرسه و مدرسه داری و شیوه های آموزش، دیگه مدرسه رو به عنوان جایی برای رشد شخصیت نمی‌دونن، بلکه اونجا رو متاسفانه یک عده‌ای فقط برای مدرک تحصیلی بهش فکر میکنن. در صورت که همینطور که عرض کردم، آموزش پرورش محور توسعه هر کشوری هست. یکی از مسائلی که خیلی مهم هست و شما هم بهش اشاره فرمودید، تربیت اجتماعی بچه هاست. بچه ها باید رو در روی هم، نفس به نفس هم و سینه به سینه هم در محیط مدرسه با هم حرکت کنن، با هم گفتگو کنن، با هم بیاموزن، با هم قهر کنن، با هم دیگه آشتی بکنن، که این یک روشی بشه برای تربیت اجتماعی اونها. نسل جدید نسل فضاهای مجازیه. چگونه ما میتونیم بچه ها رو از فضای مجازی به فضای واقعی مدرسه بکشونیم؟
خب در این زمینه با مشکلات متعددی مواجه هستیم که حالا در خلال برنامه اگر فرصت شد در موردش بحث خواهیم کرد. نکته دیگری که باز خیلی مهم هست، بحث عدالت آموزشی در آموزش و پرورش هست، که این هم یک رکن اصلی آموزش و پرورش هست. بچه‌ای که در سیستان و بلوچستان درس میخونه، بچه‌ای که در مدارس تهران درس میخونه، بچه‌هایی که در مدارس خصوصی هستن با بچه‌هایی که در مدارس دولتی دور افتاده ترین روستاهای بیتوتهی تحصیل میکنن، اینها رو باید به نحوی برنامه ریزی کرد که عدالت آموزشی براشون به اجرا در بیاد. و نکته آخر که بعد به موضوعات خواهیم پرداخت، مسئله معلم هست. مهمترین رکن آموزش و پرورش به نظر من بعد از عواملی که ذکر کردم معلم هست. معلم در حقیقت همه کاره آموزش و تعلیم و تربیت در درون کلاس و مدرسه هست. خوشبختانه وزیر محترم آموزش و پرورش بخشی از مشکلات معلمان رو که از دهه های گذشته روی هم انبار شده بود حل کردن و اخیراً من باز شنیدم که دو هفته یک بار ریاست محترم جمهوری وقتی رو در اختیار وزیر آموزش پرورش و کارشناسان قرار دادن و خودشون شخصا حضور پیدا میکنن که مسائل آموزش و پرورش رو حل کنن. من خیلی خوشحالم که امروز به عنوان یک معلمی رو عرض میکنم که امروز مطالبات سنوات گذشته معلمان پرداخت شده، تقریبا پاداش بازنشستگی فرهنگیان داره به روز میشه، حق و تدریس فرهنگیان که گاهی تا 2 سال حق و تدریسشون پرداخت نمیشد الان داره به روز میشه و امیدوارم که سال تحصیلی آینده همکاران معلم هم با اشتیاق بیشتری در کلاس ها حضور پیدا بکنن و بتونن این مجموعه رو زنده تر و پویاتر و فعالتر نگه دارن.
بله امیدوار هستیم. به هر حال معلمان سهم بزرگی بر دوش جامعه دارن و حقشون هست که بهترین زندگی ها رو داشته باشن. اما حالا داخل پرانتز آیا از آن پناه هنوز شاید تا اون پرداخت یا مطالبات حالا حد اکثری که وجود داره و هنوز اون در واقع دینی که باید به معلمان ادا بشه هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی شاید کامل به حال ادا نشده و هنوز جا داره که
قطعاً من هم همین اعتقاد رو راسخ رو دارم که در کشور باید معلم اینقدر در رفاه باشه، چون من از بعد از تحصیلم تربیت معلم خوندم و تا امروز معلم هستم.
بله.
و اعتقاد دارم معلم اینقدر باید در رفاه باشه که بیش از 24 ساعت تدریس نکنه، بقیش رو به مطالعات، به پژوهش و به خواندن کتاب، تکنولوژی‌های جدید، روانشناسی کودک و نوجوان بیشتر آشنایی پیدا بکنه تا بتونه عمق بیشتری به کلاس بده.
امیدواریم. اما خانم جواهری پور، حالا صرف نظر از این بخشش که به نوعی در واقع در حاشیه بس بعد من می‌خواستم مورد تاکید قرار بدم، بحث در واقع بعد اجتماعی آموزش و پرورش مدرسه، چقدر شما با صحبت آقای یزدان پناه موافق هستید؟ فکر می‌کنید که چقدر این بی‌اعتمادی اجتماعی شاید امروز به مدرسه یا نهاد آموزش و پرورش است؟ چقدر این تکنولوژی‌های جدید، مدرک‌گرایی، شاید کلید واژه‌هایی که ایشون اشاره کردن، اینها چه نقشی دارن و دیدگاه شما چی هستش؟
به بعد اجازه میدید ابتدا در قبل از اینکه مستقیما سوال شما رو پاسخ بدم یک توضیح تکمیلی در خصوص فرمایشات جناب آقای یزدان پناه که بسیار هم مهم و رکن اساسی آموزش پرورش هست داشته باشم و اون معلم هست. معلم به معنای الگو، به معنای آموزش دهنده الگوی زندگی اجتماعی در کلاس، فراتر از آموزش دانش و ساینسی که ممکن هست در کلاس انجام بده میتونه نقش داشته باشه. مقام معظم رهبری در دیداری که امسال افتخار داشتیم چون سنوات گذشته خدمتشون رسیده بودیم، یک جمله ای رو فرمودن در خصوص بحث چهره نگاری از معلمان. چهره نگاری از معلم یک بازتعریف بسیار دقیق و منحصر به فرد از معلم هست. ما هممون وقتی که اسم معلم میاد یا در حوزه معلم ها صحبت میکنیم، یک خاطره از یک معلم خیلی خوب، ممکنه معلمی که نه چندان دوستش داشته باشیم، به خاطر بیاریم. اما معلم به معنای هویت معلمی، به معنای اون کس که تعلیم میده و آنچه که پیامبر عظیم الشأن ما بعثت خودش رو، مبعوث شدن خودش رو به اون نسبت داد و فرمودن که من معلم مبعوث شدم و این جایگاه بسیار رفیع و منحصر به فرد رو برای فردی به نام معلم قائل شدند، ما رو باید به فکر واداره که ما وقتی قرار هست عنصری به نام معلم رو در نظام تعلیم و تربیت چهره نگاری کنیم، برای جامعه تعریفش کنیم، برای والدین معناش کنیم و جایگاهش رو تبیین کنیم در سیستم آموزش و پرورش، قرار هست دقیقاً چه کاری انجام بدیم. در یک دو تجربه‌ای که من دارم، در یک جایزه به نام جایزه معلم که یک مجموعه غیر دولتی اون رو بر عهده گرفته، یکی دو سالی هستش که داره کار انجام میده در کنار ستاد بزرگداشت مقام معلم، ما به دنبال پیدا کردن این هویت هستیم. چرا این هویت اهمیت داره؟ ببینید، در بین تمام مشاغلی که ما در جامعه داریم، اولین شغلی که یک دانش آموز باش مواجه میشه در فضای اجتماع شغل معلمی هست. بنابراین لازم هست دانش آموز و خانواده اون در مورد هویت معلم دقیقا اشراف داشته باشه. قرار هست یک فردی که شغل معلمی داره، قرار هست چه کاری در جامعه انجام بده؟ چه معنایی رو در ذهن من و شما ایجاد بکنه؟ چه هویتی رو ترسیم بکنه؟ معلم به عنوان تکیه‌گاه، نقطه امن و انسانی که قرار هست به اون اعتماد داشته باشه یک دانش آموز، اولین هویت شغلی هست که میشناسه. بنابراین این که ما چهره این معلم رو دقیق و درست ترسیم کنیم و معنای حرفه معلمی رو دقیقاً در اجتماع تعریف کنیم، وظیفه ای هستش که همه ما بر عهده داریم. حداقل منی که در سیستم آموزش پرورش به عنوان یک مسئول حضور دارم، این وظیفه رو برای خودم قائل هستم و بعد از این فرمایش رهبری که چهره نگاری کنید معلم رو، معلم رو تعریف کنیم. هویت معلمی یک حقیقت ژرف و شگرف داره در درون خودش. این وظیفه ما رو سنگین میکنه. این کجای داستان و قصه زندگی اجتماعی یک دانش آموز میتونه تأثیر داشته باشه؟ این که یکی از شریفترین شغلهایی که در دنیا وجود داره و یکی از امن‌ترین افرادی که در کنار خودش میتونه ببینه رو معنا کنه. چقدر میتونه توی رشد شخصیت یک دانش آموز تأثیر بذاره وقتی که ببینه یک معلم که حس پدرانه و مادرانه و فراتر از اون آموزش دهنده داره در کنارش، میتونه اون رو دوست داشته باشه، میتونه بهش اعتماد کنه، میتونه حرفای او رو باور کنه و میتونه برای اون احترام قائل شه. بنابراین تمام این ویژگی‌های شخصیتی که میتونه یک انسان رو انسان ارزشمندی قرار بده در بازتعریف حرفه معلمی گنجونده شده. اگر فرصت این رو داشته باشم در خصوص بقیه مسائل خدمتتون هستم.
من خواهش که دارم یه نقطه‌ای بر بحثاتون بگذارید. یک مهمانی به صورت تلفنی اومدن روی خط، باهاشون صحبت بکنید، بعد تو چرخش بحث مجدد خدمتتون هست. در حال حاضر در خدمت آقای دکتر ابراهیم فهیمی هستیم، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فهیمی، عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین. آقای فهیمی، حالا بحث هایی رو در رابطه با اهمیت نقش معلم و جایگاه معلمی اشاره کردن و البته از خلال بحث ها حتی موضوعات مرتبط با معیشت معلمان و اینکه هنوز به اون جایگاه واقعی نرسیده هم به حال اشاره شد. اما مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مهم و تاثیرگذار در رابطه با اینکه میتونه کمک بکنه هم به معلمان هم به تقویت نهاد آموزش و پرورش که بعد بره و در کارکردهای خودش بود اجتماعی رو در واقع تقویت بکنه و کارهای دیگه بکنه، شاید مجلس بتونه هم تو قانون گذاری هم تو نظارت بر اجرای قوانین خیلی کمک کننده باشه. الان در مجلس آیا برای بحث آموزش و پرورش برنامه ای یا کاری وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا برنامه در مجلس در راستای اسناد بالادستی و برنامه های مدون قبلی باید باشه که سند تحول در این خصوص برای آموزش پرورش هستش که مطابق سند باید رفتار بشه. همچنین بیانات مقام معظم رهبری تعیین کننده هست و راه حل خیلی از معضلاتی است که ما مبتلا هستیم بهش. اساساً برای هر کاری در مملکت، چه توسعه‌ای، چه برای پیشرفت، چه برای برقراری نظم عمومی، ما همیشه از فرهنگ سازی صحبت می‌کنیم. در نتیجه فرهنگ اساس یک ملک و مملکت و ملت و دولت هستش. ما اگر بخواهیم برای توفیق در همه برنامه‌ها، برنامه‌هایی که دنیای ما رو می‌سازه یا برنامه‌هایی که آخرت ما رو می‌سازه، مطابق برنامه عمل کنیم، باید